بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سباحات تحریمیه مالا نفسی بود، یعنی تنبیهات مسئله اول از مطلب اول. مطلب اول شبهات تحریمیه بود، مطلب دوم شبهات وجوبیه، مطلب سوم هم دوران ام بین محظورین، که اینا همه در مورد الموز اول اول بودن تا میرسیم به الموز اول ثانی. گفتیم هر کدام از این مطالب هم به چهار مسئله تقسیم میشه: مالا نصفی، اجمال نص، تعارض نصفین و شبهات موضوعیه. ما فعلا مسئله اول رو خوندیم، یعنی فقدان نص از مطلب اول، یعنی شبهات تحریمیه. بیان شد که این تنبیهات در جهت تقویت و تثبیت نظر مصنف در شبهات تحریمیه، یعنی براءت هستند، و همچنین در صدد این هستند که جایگاه اصل براءت، حدود اجرای اصل براءت، به تعبیری قید و قیود دیگه‌ای که جا مونده بود و در قالب این تنبیهات ذکر کنند. مثلا تنبیه اول در صدد تثبیت اصل براءته، چون مصنف قائل به اجرای اصل براءت است مطلقا. بعضی مانند محقق قومی صاحب قوانین به محقق حلی اسناد تفصیل دادن، یعنی اصل براءت فقط در عام البلوا جاری میشه، در غیر عام البلوا جاری نمیشه. در جلسه گذشته بیان شد که اون محط بحث و مرکز بحثی که مصنف ذکر میکنه در کلام محقق قومی و همچنین در کلام امین استرآبادی، در کلام محقق حلی و امین استرآبادی، اینه که اینها میگن اگر مطلب عام البلوا باشه، چون شیوع دارد و مردم هر روز در زندگی روزانه باش دست و پنجه نرم میکنن، لذا قطعا مورد توجه شارع قرار گرفته و شارع نسبت به آن اهتمام ویژه دارد، لذا اگر دلیلی از شارع صادر میشد حتما به دست ما میرسید، و اگر ما جستجو کردیم، تحقیق کردیم، تفحص کردیم و به دلیلی دسترسی پیدا نکردیم، میتونیم بگیم که عدم دلیل یدل علی العدم. میتونیم بگیم که این که دلیلی ما پیدا نکردیم، این دلالت بر این داره پس دلیلی اصلا وجود نداره. اما در شبهاتی که مربوط به غیر عام البلوا باشه، مردم نادرن با اون مواجه هستن، مثل حیوانی که از جمع شدن بین کلب و غنم متولد شده باشه. خب چند نفر از ما در طول عمر با چنین حیوانی برخورد میکنیم یا مورد سوال مردم قرار میگیریم؟ چون مطلب نادرن اتفاق میفته و به تعبیری مورد اهتمام و عنایت نبوده، شاید دلیلی صادر شده است اما در طول تاریخ مورد اختفا قرار گرفته و به دست ما نرسیده باشد. لذا نمیتوانیم بگیم عدم و دلیل یدل علی العدم، زیرا شاید دلیلی بوده و به دست ما نرسید. مرحوم شیخ انصاری در صدد تجزیه تحلیل بیان محقق حلی، بیان امین استرآبادی برمیاد. خوب دقت کنید، خیلی بحث مرحوم شیخ راحته. مرحوم شیخ میگن خب یه تعبیری در لابلای کلمات محقق حلی بود، در لابلای کلمات امین استرآبادی بود و ما هم قبول داریم. اگر شارع مقدس مکلف را تکلیف کنه بهش به چیزی که هیچ راهی برای علم به اون تکلیف وجود نداره، این تکلیف به مالا یطابه. اگر شارع مقدس مکلفین ازشون بخواد بگه شما باید به اونی که در واقع و نفس الامر هست عمل کنید. من اینو از شما میخوام. و در ما نحنفی که شبهه تحریمی است، شبهه داریم، راهی برای رسیدن به واقع وجود نداریم. این تکلیف چیسته؟ مولای اتاق. ولی بحث و سخن در اینه که شارع چنین چیزی رو نمیخواد که. شارع ما را مأمور کرده است و ما مکلف هستیم به تکالیف فعلیه، یعنی تکالیفی که صدره و وصله. قبلا تعبیر رو داشت. شارع از ما چی خواسته؟ شارع از ما اینو خواسته که اون تکالیفی که به دست شما رسید که ازش تعبیر میکنیم به تکالیف فعلیه در مقابل تکالیف واقعیه یا همون شعنیه، تکالیفی که بالقوه و شعنن هست، شارع اینو از ما خواسته. خب وقتی شارع این از ما خواسته باشه، من در آیات گشتم، روایات گشتم، اجماعات رو بررسی کردم، ادله عقلیه رو بررسی کردم، به هیچ دلیلی نرسیدم. میتونم بگم که هیچ تکلیف فعلی نسبت به این موضوع برای من مکلف وجود نداره. خواه مطلب عام البلوا باشه، خواه مطلب عام البلوا نباشه، خواه شک و شبهه من شک و شبهه حکمیه باشه، خواه شک و شبهه من شک و شبهه موضوعیه باشه، هیچ تفاوتی وجود نداره که. پس اگر کسی ادعا کنه که من بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفاوت باید قائل بشیم، چنین تفاوتی پذیرفتنی نیست که. پس یک کلمه بیشتر نه، یعنی یک صفحه بس همینه. ما مکلف هستیم به تکالیف فعلیه، نه تکالیف واقعیه، و نسبت به تکالیف فعلیه بعد از تحقیق و تفحص شما میتونید با خیال راحت بگید که عدم الدلیل یدل علل عدم. عدم چی؟ عدم تکلیف فعلی. حالا میخواد در واقع تکلیفی باشد یا میخواد در واقع تکلیفی نباشد؟ میخواد ماوراء این تکلیف فعلی یه تکلیف واقعیه و شعنیه باشد، همونجور که مذهب امامیه است، یا میخواد ماوراء این تکلیف فعلی تکلیف دیگه اصلا تصور نشه، همونجور که مبنای اشاعره هست، مبنای معتزله هست. چون مبنای اشاعره و مبنای معتزله اینه که بعد از اینکه اماره ای قائم شد برای یه تکلیفی، این تکلیف فعلی شد دیگه، خداوند متعال به همین راضیه و اگر چیزی هم طبق مبنای اشاعره در واقع بود، خداوند چیکارش میکنه؟ پاکش میکنه، هیچ تأثیری تو بحث ما نداره. اما اگر گفتیم تکلیف چیه؟ واقعیه. اگه ما منظور ما تکلیف واقعی باشه، یعنی اینجوری بگیم شارع مقدس از ما تکالیف واقعیه رو میخواد، خب در اینجا اگر کسی چنین حرفی رو بزنه، این تکلیف به مالایوتاق، هیچ تفاوتی هم نداره بین عام البلوا و غیر عام البلوا. هر چی من بگردم نمیتونم بگم عدم و دلیل، دلیل العدم. میتونم بگم هر چی من جستجو کردم من دلیل پیدا نکردم، میتونم بگم در واقع و در نفس الامر هم این حکم واقعی نداره؟ نه. چه میخواد مطلب عام البلوا باشه، چه میخواد عام البلوا نباشه. پس اگر مراد از تکلیف فعلی است، اگر گشتم و دلیلی پیدا نکردم، معناش این است که من تکلیفی ندارم، چه میخواد مطلب عام البلوا باشه، چه میخواد عام البلوا. اگر مراد تکلیف واقعیه هست، در اینجا هم هر چی من بگردم بعدش نمیتونم بگم دلیلی نبوده، حکم واقعی نبوده. بازم تفاوتی نیست در این که عام البلوا باشد یا عام البلوا نباشد. این قسمت اول کلام مرحوم شیخ. عبارت داشته باشید. اصلا بحثش فایده نداره، چون من مکلف بهش نیستم. فعلیه یعنی این که من چیزی پیدا نکردم، تکلیف نداریم. آره دیگه، چون به حد تنجز نمیرسه. اما اگر کسی قائل به این بشه خداوند متعال ما رو مأمور کرده به چی؟ به تکالیف واقعیه. در حدیث کی گفت تکلیف نداره؟ اونی که بگه خداوند متعال ما رو مأمور کرده به تکالیف واقعیه، شما باید احتیاط کنید. خب باید احتیاط کنید دیگه. قبلا خوندیم دیگه. اگه شما مأمور به احراز واقع باشی در این موارد که گشتی و چیزی پیدا نکردی، نمیدونی به خیال راحت بری گوشه بشینی که. ما احتیاط کنیم. تکلیف میگیم نداری نسبت به اون واقع، اما واقع رو باید احراز کنیم. احراز واقع به چیه؟ به احتیاط دیگه. من احتیاط رو بکنم. محتمل و تحریم رو با چکار کنم؟ ترک کنم. قبلا داشتم. اون دیگه بحثایی که باز بعدش گفتیم دیگه. فعلا مرحوم شیخ میگه منظور از تکلیف که میگن این تکلیف مالا یوتاقه، یه تکلیف مالا یوتاقه، منظور همین تکالیف فعلیه. تکالیفی که به واسطه ادله وصول میشه. لذا بعد از اینکه من گشتم و جستجو کردم با خیال راحت میتونم بگم تکلیفی نیست. تکلیفی نیست، تکلیف فعلیهی نیست. اقولو من مرحوم شیخ میگویم المرادو به دلیل مصحح لتکلیفه، آن چیزی که اراده میشود در عبارتهای مثل محقق، مثل امین از سرابودی، اصلا در عبارت های فقها اصولیون، اون چیزی که اراده میشه به دلیل مصحح تکلیف، میگن دلیلی که در دلیلی که تکلیف رو برای ما چیش کنه؟ ثابت کنه، مسیر تکلیف رو برای ما هموار کنه. حتی لا یلزم تکلیف رو به ما لا طریق للمکلفه الالعلم بهی بهی مقرب تکلیف، تا اینکه لازم نیاید تکلیف به چیزی که هیچ راهی برای مکلف در جهت رسیدن به اون تکلیف وجود ندارد. هوه ضمیر هوه میخوره به دلیل، اون دلیلی است که تیسر للمکلف الوصول الیه، دلیلی است که فراهم است برای مکلف شرایط رسیدن به اون دلیل، و الاستفاده منه و استفاده کردن از اون دلیل. بالای ما تیسره علامت بزنیم نیستید، به عبارتی تکلیف فعلی ملاک است. اون خودش آخر میگه به عبارتی تکلیف فعلی ملاک است نه تکلیف واقعی. خب پس اونی که آقای کاظمی شما مأمور هستید دنبالش برید و خداوند متعال از شما خواسته، اون ادله ایست که به دست شما رسیده و شما توانایی استفاده از اون ادله رو دارید. الان یه دلیل به دست شما رسید، طبق نظر شما این دلیل مجمله، هیچ دلالتی نداره، طبق نظر شما این دلیل حجیت نداره، ضعیف السنده. آیا الان شما نسبت به این روایت تکلیف دارید؟ ندارید. فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقعه دلیل شافن، اصلا هیچ تفاوتی هم نیست در این جهت که در واقع و در نفس الام یه دلیل کافی و قانع کننده وجود داشته است، او کانه یا بوده، و لم یتمکن المکلف من الوصول الیه، بوده اما شما دسترسی بهش ندارید، او تمکنه یه داری دسترسی ها اما با مشقت کثیره، لکن به مشقت رافعت لتکلیف، اما انقدر مشقت و عسر و حرج داره بخوای دنبالش بری. مثلا امام صادق علیه السلام در مدینه، شما در خراسانی، هیچ راه ارتباطی هم با امام صادق علیه السلام نداری مگر اینکه حضوری خدمت امام برسی. خب الان یه حکمی برات تو شما رفتی خدمت امام رسیدی، دوباره برگشتی خراسان یه حکم دیگه پیش اومد، خیلی قرار باشه تو باز بری مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، این یه مشقتیه که همه زندگی تو باید ول بکنی، این مشقت رافع تکلیفه، تو مأمور به همونی هستی که الان در خراسان بهت میرسی. او تیسره یا اصلا دلیل به دستت رسیده، یه خبر واحد داریم اما طبق نظر شما مجتهد این ضعیف السنده یا دلالتش تام نیست، و لم یتم دلالته، دلالت اون دلیل فی نظر المستدل، این فای تعلیل برای لا فرقه. آقا این که ما میگیم هیچ تفاوتی وجود نداره، در واقع یه تکلیف باشه به دست شما نرسه، یا اصلا در واقع تکلیف نباشه، یا در واقع تکلیف بوده به دست شما هم رسیده اما طبق نظر شما حجیت نداره،
یا در واقع یه دلیلی هست اما شما بخوای بهش برسی مشقت داره، علایان هیچ فرقی نداره. فا ان الحکم الفعلی فی جمیع هذه الصور قبیح الا ما صرح به المحقق فی کلامه صحک. فان الحکم الفعلی یعنی اگه بخواد حکم واقعیه در حق مکلف چی بشه؟ فعلی بشه. ببین، یا دلیل نداریم، یا دلیل داریم به دست شما نرسیده، یا دلیل داریم اما شما نتونستی بهش برسی، یا دلیل داریم اما در نظر شما حجیت نداره. در همه این صورتهایی که خوندیم اگر شارع مقدس بخواد اون تکلیف واقعی رو فعلی بدونه، یعنی در حق شما منجز بدونه، از شما طلبش کنه، در همه موارد قبیه دیگه. چون خداوند متعال از من چیزی رو میخواد که من راهی برای رسیدن به اون چیز ندارم. یعنی به فعلیت برسه. فان الحکم الفعلیه یعنی تنجز تکلیف واقعیه به حد فعلیت برسه. فی جمیع هذه الصور قبیح علی ما صرح به المحقق فی کلامه السابق. درست است. سوا اون قلنا، خواه ما بگیم ورای این حکم فعلی یک تکلیفی در واقع و نفس الامر هست که نظر امامیه اینه، یا بگیم اصلا در نفس الامر غیر این چیزی که میخواد به فعلیت برسه اماره براش قائم شد، هیچ چی دیگه نیست. سواء قلنا به ان وراء الحکم الفعلی حکما آخر یسمى حکما واقعیا و حکما شأنیا الا ما هو مقتضا مذهب الامامیت مخطعته. مثلا امامیه بگونی، امامیه میگه خبر واحد اقامه شده برای یه حکمی، درسته؟ ما ورای این حکم یه واقعی هست که این حکم فعلی که خبر واحد برش اقامه شده یا مطابق با اون هست یا مطابق با اون نیست. اگه مطابق باشد مجتهد مصیبه، اگه مطابق نباشه در اینجا مجتهد به خطا رفته است. اما نظر اشاعره و معتزله و عامه این است که نه بابا، مجتهد علی ای حال مصیبه. آقا پس اون واقع چی میشه؟ میگه واقع خدا دیگه ازش دست میکشه. ام قلنا به انهو، به این که شعن این است که لیس وراء اون حکم فعلی حکم آخر و حکم دیگه ورای اون حکم فعلی نیست. للاتفاق، این للاتفاق دلیل برای سواؤنه. علا ان منات السواب والعقاب و مدار تکلیف هو الحکم فعلی. پس اونی که شارع مقدس بهش توجه داره میگه اگه انجام ندی چوب میخوری، انجام بدی ثوابت میدم، احکام واقعیه نیستن بلکه احکام چی هستن؟ فعلیه هستن. و هین ازن، ولی هین ازن منوستید یعنی حال که ملاک بدون تکلیف فعلی است نه تکلیف واقعی و شعنی. خب تا اینجا ما در حقیقت به این نتیجه رسیدیم که آن چیز که شارع مقدس از من و شما میخواد تکلیف فعلیه، یعنی تکلیفی که صدره و وست. وقتی داستان این میشه، وقتی من تتبع کردم در نظر خودم دلیلی پیدا نکردم، با خیال راحت میتونم بگم من تکلیفی نداره. حالا میخواد مطلب عام الولوا باشه، میخواد نباشه، میخواد شبه حکمیه باشه، میخواد هر چی باشه. کل ما تتبع المستنبتو فی الادله الشرعیه فی نظرهی، این ادله شرعیه که در نظرش حجت است، هر مقداری که تتبع کنه مستنبت مجتهد در ادله شرعیه که در نظرش قبولشون داره، الا ان علم من نفسهی عدم تکلیفهی، تا این که به این نتیجه برسه که نسبت به این قضیه تکلیف فعلی براش وجود نداره، به ازید من هذا المقدار من التتبع، دیگه خیالش راحت بشه، دیگه جایی برای تحقیق و تفحص باقی نمونده، و لم یجد فیها، و پیدا نکرد در اون ادله ما یدل علی حکم مخالف للاصل، یه دلیلی پیدا نکرد که مثلا حرمت رو ثابت کنه که مخالف و اصل براعت باشه. صح له، صحیح است برای مستنبت دعوی القطع به انتفاع الحکم
فعلی با خیال راحت میتونه بگه عدم و دلیل، دلیل و عدم. میگه آقای عزیز من مأمور به چیم؟ آن چیزی که به دست من رسید، هر چی که تونستم گشتم، دیگه جایی برای جستجو باقی نمونده، هر چی گشتم هیچی پیدا نکردم. به خیال راحت میتونم بگم چیزی برای اثبات حکمی بر ذمه من وجود نداره. لا فرق فی ذالک، مشار الی ذالک یعنی قطع به انتفاع حکم فعلی، هیچ تفاوتی نیست در این قطع به انتفاع حکم فعلی بین العام البلوا و غیره، هیچ تفاوتی نیست که اون مطلبی که من در موردش تحقیق و تفحص میکردم از اموری باشد که مردم کثیراً در زندگی باش برخورد میکنن، دست و پنجه نرم میکنن یا غیرش میکنن. ولا بین العامت و الخاصت، تفاوتی بین نظر عامه و خاصه نیست. ولا بین المقطعت امامیه و المصوبه، اشاعره و معتزله. ولا بین المجتهدین و الاخباریین، تفاوتی بین مجتهد و اخباری نیست. فقط تفاوت در اینه که اخباری میگن ما گشتیم دلیل پیدا کردیم، نهازش اینه دیگه. اخباری میگن ما گشتیم دلیل. کدام دلیل؟ دلیل جالب بر احتیاط. بله اخباری علامت بزنیستیم. بله نهایتاً اخباری ها میگویند ما دلیل پیدا نمودیم بر اثبات احتیاط. به تعبیر دیگه بحث ما در این بود که ما گشتیم پیدا نکردیم، اون ادله اخباریان هم قبول نداریم، اخباریان نهایتش میگن ما دلیل پیدا کردیم، ادله قالین بکیم. ولا بین احکام شرع و غیرها من احکام سایر شرایع، هیچ تفاوتی نیست، میخواد در شریعت اسلام باشه در غیر شریعت اسلام باشه. و سایر الموالی به نسبت الى عبیده، حتی نسبت مولاهای عرفی، حتی نسبت به مولاهای چی؟ عرفی. دقت کنید مولا الان به شما گفته که تمام آشغالها و زباله های این اتاق رو جمع کن. خب شما سعی کردی و جارو زدی و کاملا وارسی کردی، وقتی از این در داری بیری میرون با خیال راحت میگی که من دیگه وظیفه ای ندارم، وظیفه من این بود که آشغال این اتاق رو جمع، این مقداری که دسترسی داشتم بهش چیکار کردم؟ رسیدم. بعد مولا بیادی گوشه فرش رو بالا بزنی یه آشغالی رو با چسب اون زیر چسبونده، بعد بگه که این برش نداشتی؟ من این ندیدم، اون پنهان شده بود، اصلا من نگاه هم متوجه نشده. مولا نمیتونه منو مؤاخذه کنه. بله اگر یه آشغالی بود من دیدم، یعنی وصله، اما توجه نکردم، شارع میتونه من اینجا چه کنه؟ توبیخ کنه. مولا میتونه منو، تو طبیعتش اینجوریه، مولا یه لیست نوشته وسیله خرید کنه، رفتی بازار، بعد شما که رفتی به یه همسایش گفته که بنده عبد منو تو بازار دیدی بگو فلان جنس هم بخواه، اون بنده خدا شما رو تو بازار ندید، شما اومدی خونه، مولا میتونه شما رو توبیخ کنه؟ اگه توبیخ کنه اوغلا قبول نمیکنن که عبد وظیفش خرید اون لیست بود، خب خرید دیگه. اونی هم که شما گفتی در حقیقت میخواست بر ذمه عبد بیاد، اما هنوز به ذمه عبد نیومد. هازا این که گفتیم که هیچ تفاوتی نیست در جهت ثبوت حکم، یعنی هازا یعنی عدم الدلیل یدل علی العدم به نسبت الی الحکم فعلی، همه مطالبی که الان گفتیم نسبت به حکم فعلیه، اما به نسبت الی الحکم الواقعی نازل بهی جبرئیل و علی النبی. اما اگر ملاک و منات رو به واقعی قرار بگیری چی؟ حکم واقعی چه؟ همون حکمی که جبرئیل به عنوان امین وحی الهی بر رسول مکرم اسلام نازل کرد. اگه فرض کنیم ما بگیم همه شما مکلفین نسبت به حکم واقعی تکلیف دارید، اگه اینو بگیم، لو سمیناهو، اگر نامگذاری کنیم ما اون چی؟ حکم واقعی را، حکمن به نسبت الالکل. اگه فرض کنیم لو سمیناهو، یعنی اگه فرض کنیم که شما مکلفین وظیفه دارید حکم واقعی رو احراز کنید، اگه این باشه بکنید، اگه این باشه، کی گفته عدم و دلیل یدل علی العدم؟ من بگردم پیدا نکنم میتونم بگم حکم نبود در واقع؟ هیچ فرقی هم باز بین عام البلوا و غیر عام البلوا نیست.
فلا یجوز الاستدلال على نفیهی، نفی اون حکم واقعی، به ما ذکره المحقق من لزوم تکلیف به ما لا طریق للمکلف الى العلم بهی. چرا؟ نمیتونی بگی آقای عزیز خداوند متعال اگر بخواد در اینجا مثلا منو مجبور کنه که واقع را احراز کنم، من راهی برای رسیدن به واقع ندارم، پس حالا که گشتم و نبود میتونم بگم نیست. نه، اینو نمیتونه بگی. این استدلال محقق جاری نمیشه، لأن المفروضه عدم و اناتت تکلیفه بهی، به خاطر اینکه اصلا تکلیف دائر مدار رسیدن دست شما نیست دیگه. تکلیف منظور تکلیف فعلیه. ببینید خداوند متعال از شما احراز واقع رو خواست، نه اونی که به دستت رسیده است. اصلا تکلیف دائر مدار جعل شارعه، نه دائر مدار وصول به دست شما بخواد باشه. وقتی دائر مدار جعل شارعه باشه، شما نمیتونه بگید که من راهی ندارم بهش برسم. حالا که راهی ندارم بهش برسم، این تکلیف اصلا تکلیف رو محور این نیست که، تکلیف احراز واقع است. حالا شما هر جوری دوست داری باید واقع رو چکار کنی؟ احراز کنی. درست حدیث نیومده، آیه نه، هیچی نه، احتیاط کن، رعایت کن، شبهه تحریمیش بکن، رعایت کن. نعم اگر شارع مقدس احراز واقع رو از شما بخواد، شما تحقیق کنید، جستجو کنید، تفحص کنید، دلیل پیدا نکنید، نمیتونید بگید که عدم و دلیل یدل و علل عدم. یعنی نمیتونید بگید که حال که من دلیل پیدا نکردم خود نشان دهنده این است که تکلیفی اصلا در واقع وجود ندارد. اینو نمیتونید بگید. بله، ظن و گمان برات درست میشه. خوب دقت کنید، اگه شما گشتید، زحمتتون رو کشیدید، تحقیق و تفحص کردید، مطلبم عام البلوا بود، مانعی هم از نشرش نبود، دلیلی هم برای اینکه دشمنان پنهانش کنن نبود، همین رو با هم زمینه کنید، من تحقیق و تفحص کردم، مطلب عام البلوا هست، هیچ مانعی هم از اینکه خداوند متعال حکمشو بخواد به مردم بگه و رسول مکرم اسلام ابلاغ کنه وجود نداشته، دلیلی هم برای اینکه دشمنان اینو اخفا کنن وجود نداشته. مثلا مسئله طهارت بوده، مسئله سیاست نبوده، حکومت نبوده. خب در اینجا من گشتم و دلیل پیدا نکردم، برای من ظن و گمان درست میشه که واقعا در واقع هم تکلیفی نبود. اشکال داره ها این شرایط کنار هم دیگه جمع بشه؟ اشکال داره برای من این گمان درست بشه؟ گمان درست میشه دیگه خانقا. اما بحث اینه که این زن دلیلی برای اعتبارش وجود نداره. نعم قد یظنو، در بعضی از موارد گمان میشود، من عدم وجدان دلیل علیه، عدم دسترسی دلیل بر اون حکم واقعی، به عدمهی متعلق به یظنوه. در بعضی از موارد اگه من دسترسی به حکم واقعی پیدا نکنم، گمان درست میشه برای من نسبت به عدم حکم واقعی، یعنی در واقع اصلا چنین حکمی از شارع صادر نشده. به عموم البلوا بهی به اون حکم، لا به مجرد اون عموم. مطلب عام البلوا باشه، البته صرف عام البلوا بودن کافی نیست، بل مع ظن عدم المانع ان نشرهی فی اول الامر من الشارع، مانعی از اینکه شارع میخواد این حکم ابلاغ کنه وجود نداشت، او خلفائهی، مانعی هم از جانب خلفا نبوده مثل تقیه، او من وصل الیه، یا مانع از این نبود کسی که بهش رسیده بخواد اینو ابلاغ کنه. خلاصه دلیلی هم بر اختفا وجود نداشته. بله برای من گمان حاصل میشه که حالا که گشتم پیدا نکردم، این گمان میشه که نبوده، اگه بوده به دست ما میرسیده، لکن حاضر زن و لا دلیل الا اعتباره. این زن و گمان که دلیل بر اعتبارش نیست، که اینجوری کنیم ما بگیم که حالا که من گشتم پیدا نکردم، برای من گمان درست میشه، پس حکم واقعی نیست و گمان من حجت است. حجت است یعنی میتونم حکم بدم، بگم حکمی هم در واقع وجود نه. این زن حجت نداره، رفتی هم بحث براعت نداره که، چون براعت به تکالیف فعلیه میخوری واقعیه، لا دخل له به اصل البراعت التي هي من الادله العقليه. این ظن و گمان هیچ ربطی هم به براعت نداره، براعتی که از ادله عقلیه است، یعنی براعت اصلیه، براعت اصلیه، دیروز کنیم استصحاب حال العقل، هیچ ربطی به اونجا نداره که. حالا بنویسید لا دخله بنویسید، چون مسئله براءت مربوط به نفی فعلیت تکلیف است و ظن به عدم تکلیف هیچ ربطی به آن ندارد. براءت میگه که من تکلیف رو نفی میکنم، شما نهایتا در اینجا ظن و گمان برای درست میشه که تکلیفی در واقع ولا به مسئلت تکلیف به مالا یوتاق. الان این که من بگم که گشتم برام گمان درست شد که تکلیفی در واقع نیست، هیچ ربطی به مسئله تکلیف مالا یوتاق داره؟ ولا به کلام المحقق، هیچ ربطی هم به کلام محقق نداره که. ولا به کلام المحقق علامت بده منسید، چون استدلال محقق به حکم عقلی مذکور بوده است. نه به این ظن مذکور. محقق با ظرف قاطع اینجوری میگفت، میگفت که عدم الدلیل یدل علی العدم، نمیگفت عدم الدلیل یظن العدم. که خب بعد میگیم که خب حالا که اینجوری شد، منظور محقق یا تکلیف فعلیه یا تکلیف واقعیه. اگه تکلیف فعلی باشه عدم الدلیل دلیل العدم، اما اگر تکلیف واقعی باشه عدم الدلیل نمیتونه دلیل العدم باشه. حالا این که امین استرآبادی در ذیل کلام محقق میاد میگه این عام البلوا باشه میشه غیر عام البلوا میشه، اولا ربطی به کلام محقق نداره، چون در کلام محقق چنین تفصیلی وجود نداره. فما تخیله المحدثو، منظور امین استرآبادیه، اون چیزی که خیال کرد آن چیز رو امین استرآبادی تحقیقا لکلام المحقق، مع انه غیر تام من فی نفسی، اولا خود حرفش تام نیست، اجنبی عنه از اون کلام محقق بالمرته. بالا غیر تام من علامت بزن بنویسید، چون که شاید مسئله ای عام البلوا باشد ولی ظن به انتفاع حاصل نشود. مثل چه عرفور؟ یه مسئله عام البلوا هست، من هر چی گشتم و تحقیق کردم دلیلی هم پیدا نکردم، اما با این حال برای من گمانم درست نمیشه که تکلیف منتفیه. مثلا مسائل حکومتیه، چون مسائل حکومتی مانع از نشرش وجود داشته، احتمال اختفا و تغییر وجود داشته است. یا مسئله غیر عام البلوا باشد، ادامه همون، اما ظن به انتفاع اون حاصل شود. خب درتونید کجا میتونی مطلب عام البلوا نباشه، اما من وقتی گشتم و دلیلی پیدا نکردم برای این گمان درست بشه که دلیلی در واقع اصلا نبوده، اصلا مسئله چی باشه؟ طهارت باشه، مانع از نشرش هم نباشه، دلیلی هم برای اختفا نباشه. پس این که امین از استرآبادی میگه اگه عام البلوا باشه بگردم دلیل پیدا نکنم، با خیال راحت میتونم بگم هیچ دلیل نبوده، اگه غیر عام البلوا باشه بگردم نمیتونم بگم نبوده، نه میتونه عام البلوا باشه، بعد از تحقیق تفحص منم بازم جرئت نکنم بگم دلیلی نبوده، چراشون میگیم اینقدر مطلب حائز اهمیت بوده، دشمنان بالاخره مانع میشدن، شاید بوده و به جهت تغییر به دست ما. از اون طرفش ایشون میگه اگر عام البلوا نباشه هرچی هم که بگردم آخر نمیتونم بگم دلیلی نبوده. در واقع بگیم نه، بعضی وقتا میتونیم بگیم کجا غیر عام البلوا هست، یعنی نادرن هست، مثلا شک بین 4 و 8. خب الان شک بین 4 و 8 نادرن، اما مانع از نشکش وجود داره، دشمنان اسلام بیان اینو مثلا چیکارش کنن؟ دستگیرش کنن؟ انگیزه نداشتن که. لذا وقتی گشتم و دلیلی پیدا نکردم میتونم به خیال راحت بگم که دلیلی در واقع نبود، اگه بود به دست ما میرسید دیگه، چه مانعی داشت که اینا بخوان چیکارش کنن؟ پنهانش کنن که. خب
حالا همه بحث این قسمت در مورد اینه که آیا از این که من بگردم و دلیل پیدا نکنم برای من ظن و گمان درست میشه که دلیل در واقع نبوده، یا برای من ظن و گمان درست نمیشه؟ مرحوم شیخ گفتن در بعضی از موارد برای ظن و گمان درست میشه. کجا؟ مانعی از نشر نباشه، دلیلی بر اختفا نباشه. اما از صرف این که من گشتم و پیدا نکردم به تنهایی نمیتونه برای من ظن و گمان درست بشه. تا اونجا این که برای من ظن و گمان درست میشه، این ظن و گمان دلیلی بر اعتبار و حجیتش نیست. حالا استدلال میکنه، میگه بعضی وقتا میتونیم براءت استصحاب براءت سابقه رو ازش ظن و گمان درست بشه برای ما. براءت سابقه چی بود؟ قبل از آمدن شر، قبل از بلوغ طرف تکلیف نداشته، درسته؟ الان دلیلی هم پیدا نمی‌کنه. شر اومده هر چی می‌گردیم دلیلی پیدا نمی‌کنیم. استصحاب می‌کنیم همون براءت چی؟ گذشته را. در اینجا بعضی از موارد از استصحاب براءت گذشته دقت کنید، برای من ظن و گمان اصلا تکلیف نبوده. میگیم چرا؟ میگیم اگه مطلبی بود که شعار خلاف براءت بود باید میگفت. این که هیچی نگفت و پیدا هم نکردم، اینا نشان دهنده اینه که مطلبی وجود برای من گمان میتونه درست بشه. نعم قد یستفاد من استصحاب البراءت السابقته، از استصحاب براءت ازلیه. براءت سابقه یعنی سابقه بر شر، سابقه بر بلوغ. از ظن به اون براءت فی ما بعد از شر کما سیجی و ان بعضه، من اونجوری که بعضی قالی مطلب هستن ولی ان بعضه هم بنویسید که این براءت مستند به ظن و گمان است، لذا از جمله امارات می باشد نه اصول عملیه. پس فرض کنید زمانی که این بچه بود تکلیف نداشت، زمانی که اصلا اسلام نیومده بود، شریعت نیومده بود، تکلیف نداشت. الان که شریعت اومده هر چی گشتیم چی پیدا، شک میدونیم تکلیف داره یا نداره، استصحاب میکنیم براءتی که قبلا بوده. خب وقتی شما استصحاب میکنید براءتی که قبلا بوده، برای این گمان درست میشه که اصلا تکلیفی بر واقع نبود. اگه بود و خلاف براءت بود شارع چیکارش میکرد؟ ذکرش میکرد. ما حالا یه سوال داریم، این ظن و گمانی که برای من درست شد به خاطر بودن براءت در گذشته یا به خاطر این که اگه من قائل به براءت نشوم تکلیف به ملایطاق پیش میاد؟ خاطر چیه این ظن و گمانی که تو ذهن شما درست شد؟ الان من گمان میکنم برای این که تکلیفی در واقع نیست، این تکلیفی که در واقع نیست به خاطر وجود براءت در سابق یا به خاطر این که اگر بگن تکلیفی در واقع است منجر به تکلیف مالایتا میشه؟ این ظن و گمان من از کجا درست شد؟ الان به این توجه داشتیم اصلا کجا داشتیم این رو کردیم ما؟ در این حرفی که الان زدیم ما چی گفتیم؟ همه با قبل کار داشتیم دیگه، همه حرف این بود که الان من سن بلوغ رسیدم، استعمال دخانیات شک دارم که تکلیف دارم یا ندارم، اصلا تکلیفی در واقع بوده یا نبوده. ما گفتیم که خب استصحاب میکنیم براءتی که قبلا بوده، یعنی قبل از اینکه شریعتی بیاد قطعا استعمال دخانیات تکلیفی نداشته، قبل از اینکه این به سن تکلیف برسه قطعا تکلیفی نداشته، که از این تعبیر میکردیم به براءت اصلیه. یروز جلسه قبل بود براءت اصلیه. خب حالا من برای استصحاب کردم، چی استصحاب میکنم؟ براءتی که در گذشته بوده. حالا وقتی براءت رو استصحاب کردم آوردم اینجا، میگم اگه حکمی در شریعت خلاف این براءت بود شارع به من میگفت، پس برا من گمان درست میشه که حکمی نیست. الان گمانی که برا من درست شد نتیجه استصحاب براءت سابقه است، نه نتیجه‌ای که محقق میگفت. محقق میگفت که ما میگوییم اگر خدا بخواد به ما را تکلیف بر عهده ما قرار بده، این تکلیف به مالایطاق است، و چون تکلیف به مالایطاق است پس برا ما گمان درست میشود که اصلا تکلیفی نیست. این حرفا برای تکلیف فعلی خوبه، اما برای وجود تکلیف در واقع خوب نیست. لکن لا من باب لزوم تکلیف به ما لا یطاقو،
لیکن این ظن و گمانی که برای من درست میشه به خاطر استثاب براءت گذشته است، نه از باب این که اگر مرا مکلف بگرداند تکلیف به ما را اتاق میشود. باید لامن باب لزوم نوستید، یعنی سبب ظن به براءت وجود براءت در گذشته می باشد، نه لزوم تکلیف به مالا یوتا. حرف ایشون رو فعلا بررسی میکنیم. میدونیم که یعوی استفاده من استثار براحت سابا داریم در هیته کلام محقق بحث میکنیم. نه نگفتن عوض شده، گفتن که احتمال میدیم اما گفتن نه هست دیگه. این که استثاب عدم ازلیش اصلا قبول نداشته باشیم، ما فعلا داریم در هیته کلام محقق حرف میزنیم. محقق گفته بودن که استثاب محقق رو داریم بررسی میکنیم. محقق کسی است که استثاب میکند براءت گذشته را. حالا من که استثاب میکنم براءت گذشته را، بعد از اینکه تغییر تفاوض کردم، هیچی پیدا نکردم، شک دارم، استثاب میکنم براءت گذشته را، برای من این گمان درست میشود که وقت تکلیفی در واقع وجود ندارد. معلوم معلوم این که در واقع تکلیف وجود ندارد را دلیلشون میگفت اگه بگی تکلیف در واقع تکلیف مال اتاقه، معلوم شما که دلیلش همون استثاب برات سابقه که خودت گفتی، نه اینکه من استثاب برات سابقه قبول دارم و ندارم که بنام خودش تکلیف داریم. دقت کنید بحث بعدی در ما همونش میم بعد حرف قبلی تو ذهنتون باشم مجبورم و قبلی تکرار میکنم. معلوم محقق جلسه قبل سه تا استثاب گفتن، استثاب حال عقل، بعد اومدن گفتن که عدم و دلیل دلیل العدم، بعد استثاب حال شر. این عدم و دلیل دلیل عدم هم استثاب دونه، چون گفت استثاب سه قسمه، الاول الثانی معروشه میخواه قسم اول و دوم با هم بسنجه. خب باید کنیم اول قسم دوم. میگه این که میگیم که عدم و دلیل دلیل العدم واقعا حالت سابقه رو لحاظ کردیم یا حالت فعلی لحاظ کردیم؟ خب چرا این بند خود اسمشو گذاشته استثاب؟ ما الان اینجوری میکنیم، میگیم گشتم پیدا نکردم، به این نتیجه میرسم پس اصلا وجود نداشته است. عدم و دلیل دلیل و اصلا وجود نداشته، نتیجه میشه براحت. من حالت سابقه نگاه کردم، پس چرا اینجوری میذاره استثاب؟ میگه منظورش از استثاب تو نتیجه، چون نتیجه عدم و دلیل دلیل عدم اثبات حکم سابق است. اما خلاف قسم اول، قسم اول استثاب حال عقل، حال سابق لحاظ کردن نکردن. پس مرحوم شیخ ادعاش اینه که میگه بین راه اول محقق یعنی استثاب حال عقل با راه دوم محقق یعنی چی؟ عدم و دلیل دلیل العدم، اینه که در راه اول حالت سابقه لحاظ میشه، حتما باید حالت سابقه باشه، اما در راه دوم حالت سابقه لحاظ، حتی اگه حالت سابقه هم ما یقین نداشته باشیم باز هم دلیل دوم جاری میشه. بعد میگه تغایر اینها به اعتباره، یعنی در یکی حالت سابقه اعتبار میشه، در یکی حالت سابقه اعتبار نمیشه. عبارتی کردیم. بعد میگه اینم که اسمشو گذاشت استثاب دومی رو به خاطر اینکه چی؟ منظورش استثاب اصطلاحی نیست. چرا بهش میگه استثاب؟ چون در نتیجه با قسم اول مشترکه. نتیجه قسم اول اثبات براءته حالت سابقه، نتیجه قسم دوم اثبات چه؟ براءت است. و من هنا یعلمو این نکته سبودی مورد بحث نبود چون استثاب اصطلاحی هست، چون اما در مورد اولی دوم بحث میکنه چون هر دو حکم عقله. و من هنا یعلمو از همینجا دانسته میشود ان تغایر القسمین الاولین من الاستثاب کلام محقق، تغایر دو قسم اول از استثاب به اعتبار کیفیت الاستدلاله، که حیث ان منات الاستدلال فی هذا القسم منظور قسم دومه الملازمه بین عدم الدلیل و عدم خب ما فقط میگیم ملازمه وجود داره بین اونجایی که من دسترسی پیدا نکردم خودش دلیل برای این حکم در واقع نیست و عدم الحکم مع قطع نظر ان ملاحظت حالت سابقه، اما در اینجا نظر وارد سابقه نداریم. فجعله، پس قرار داد محقق این چی؟ این قسمو من اقسام الاستصحاب، فجعله من اقسام الاستصحاب مبنیون علا ارادت مطلق الحکم علا طبق الحالت سابقه. چرا به این گفتیم استصحاب؟ استصحاب یعنی بقای حکم گذشته. حالا میخواییم ما حکم گذشته رو اعتبار کردیم، کشوندیم آوردینش، یا اعتبارش نکردیم. ولو لدلیل آخره غیر الاتکال علی الحالت سابقه. ولو اینکه ببینید این حکم سابق رو شما الان اثباتش میکنی، خواه نظر به سابق داشتی یا نه، با یه دلیل دیگه اثباتش کردی. با من همراه باشیم. طهارت، شما شک داری که وجود داری یا نداری، یه موقع طهارت سابقه رو احتساب میکنی، یه بار دو نفرش بیانه میان شهادت میدن شما وضو گرفتی. الان شما که وضو گرفتی رو این بیانه میگه حالت سابقه رو ثابت کردی نکردی؟ ها؟ این دو تا بیانه گفتن، اما اثبات شما به خاطر لحاظ حالت سابقه بود یا دلیل آخر بود؟ در استصحاب میخونید استصحاب اصطلاحی یعنی لحاظ حالت سابقه، نه اثبات حالت سابقه به ای دلیل کانه. اما در ما نحنفی یعنی این که میگیم عدم عدم و دلیل دلیل العدم، میشه اثبات حالت سابقه به دلیل آخر. اون دلیل آخر چیه؟ همین که گشتم و عقل میگوید وقتی گشتی و دسترسی پیدا نکردی و مطلب هم شیوع داشته، خودش بهترین دلیل است برای اینکه نیست. خب فیجری، پس جاری میشود این قسم فی ما لم یعلم فیه الحالت سابقه. عدم و دلیل دلیل العدم جاری میشه حتی در اونجایی که من علم به حالت سابقه ندارم، به خلاف قسم اول. در قسم اول فقط جایی جاری میشه که من علم به حالت سابقه داشته باشم. و منات الاستدلال فی القسم الاول ملاحظت الحالت سابقته، حتی ما عدم العلم به عدم دلیل علی الحکم، حتی اگه هنوز من تعجب و تفحصم نکرده باشم، در استصحاب و قسم اول چی لحاظ میشه؟ حالت سابقه. من شک دارم آیا حکم عوض شده نشده، استصحاب میکنم همون حکم سابق را، خواه هنوز تعجب و تفحص کرده باشم که بگم عدم و دلیل دلیل عدم، خواه هنوز تعجب و تفحص نکرده باشم. و یشهد لما ذکرنا، درست کنیم؟ میگه این که قسم اول با قسم دوم تغایر دارن به هم. مرحوم شیخ طوسی، خوب دقت کنید، شخصی آب نداشته، تیمم کرد، مشغول نماز شد، یه مرتبه همونجوری داشت نماز میخوندید که پسرش از اون روبرو دو تا سطل آب داره میاره، واجد الماء شد وسط نماز. از مرحوم شیخ طوسی سوال کردن که شما در اینجا شک میکنید، آیا میتونه نمازشو ادامه بده یا نمازو بشکنه وضو بگیره؟ به تعبیر دیگه شک میکنی آیا تیمم هنوز برای این شخص صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ طوسی میگم اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد. چرا میشه استصحاب جاری کرد؟ میگه به خاطر اینکه شک در مقتضیه. من اون زمان که تیمم کردم بر من صحیح بود، الان که آب پیدا شد شک میکنم آیا تیمم مقتضی بقا هست یا مقتضی بقا؟ شک که در مقتضی طبق نظر شیخ طوسی استصحاب جاری نمیشه. اما همین شیخ طوسی میگه که این شخص میتونه نماز رو بخونه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه عدم و دلیل دلیل العدم، ما هر چی گشتیم دلیل پیدا نکردیم. گفته آب پیدا نکردی تیمم نماز رو بخون، دیگه نگفته که وسطش آب پیدا کردی باید نماز رو بشکنی وضو بگیری دوباره، ما دلیل پیدا نکردیم. خود همین که دلیل پیدا نکردیم نشان دهنده این است که تیمم بر چنین شخصی چیه؟ کافیه. مرحوم شیخ انصاری میگه ببینید شیخ طوسی استصحاب رو جاری نکرد، اما قسم دوم یعنی عدم و دلیل دلیل عدم رو جاری که این نشان دهنده اینه که قسم اول با قسم دوم تغایر اعتباری دارن، یعنی دو چیزن، یه چیز نیستن. و یشهد لما ذکرنا، و شهادت میده به اینی که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ ما ما گفتیم قسم اول در کلام محقق با قسم دوم تغایر دارن، در یکی حالت سابقه لحاظ میشه، در یکی حالت سابقه لحاظ نمیشه. من المغایرت الاعتباریت ان الشیخ مرحوم شیخ طوسی لم یقل به وجوب مضی المتیمم الواجد للماء فی اثناء صلاته. مرحوم شیخ طوسی نگفته که کسی که تیمم کرد و در وسط نماز آب پیدا کرد این میتونه نمازش ادامه بده لعجل الاستصحاب، چون شک در مقتضیه و ایشون استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیدونه. و قال بهی، قال به این مضی تیمم متیمم لعجل ان عدم الدلیل، دلیل عدم، اما گفته میتونه نمازش ادامه بده، دلیل نداریم برای اینکه نمازشو بشکنه، ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم. نعم. بعد میگه بله. الان قسم دوم اعم یا قسم اول اعم های کازمی دوم دیگه، چون حالت سابقه لحاظ نمیشه، خواه حالت سابقه باشه خواه حالت سابقه نباشه. نعم حاضر قسم ثانی اعم و موردن من الاول لجریانهی فی الاحکام العقلیه و غیرها، غیر عقل عادیه، اما استصحاب اصطلاحی فقط در چی جاری میشه؟ احکام شرعیه، در احکام عقلیه و عادیه جاری نمیشه. کما ذکره جماعت من الاصولی و الحاصل. و خلاصه این که نظر محقق روی حکم فعلیه نه حکم واقعی، و همونجور که بیان شد ایشون نسبت به حکم فعلی مطلقاً اصل براءت جاری میکنه، چه عمل بلوا باشه چه عمل بلوا نباشه. والحاصل انه لا ينبغي الشك في ان بناء المحقق على التمسك بالبراءه الاصليه، یعنی براءت چی؟ ازلیه، در حال استقرار جنون قبل از شر، مع الشك فعل حرمت، کما یظهر من تتبع فتاویه فی المعتبر. اگه فتاواش هم در المعتبر ما بریم یکی یکی بررسی کنیم، میبینیم ایشون مطلقاً استصحاب و جاری، چی مطلقاً براءتو، پس محقق قائل به تفصیل نیست. بالای معشک فی الحرمت بنویسید، خواه مشکوک امر عام البلوا باشد و خواه مشکوک امر غیر عام البلوا باشد. نقطه سر خط بنویسین. خلاصه آن که بیان مرحوم محقق در مورد احکام فعلیه می باشد نه احکام واقعیه، و واضح است که تمسک به براءت و همچنین استدلال به عدم الدلیل دلیل العدم در همه احکام فعلیه جاری می شود، خواه امر مشکوک از امور عام البلوا باشد و خواه از امور غیر عام البلوا. مضاف بر این که مرحوم محقق در مقام عمل در فقه نیز اصل براءت را به صورت مطلق جاری می نمایند، لذا اسناد قول به تفصیل به ایشان قایه و اساسی ندارد. الحمدلله رب العالمین.